هفته رو از رادیو ایران خدمتتون اعلام میکنم و از شما سینماگران و اهالی سینما دعوت میکنم همراه باشید با حوض نقره.
پرده نقره‌ای سینما رو به سوی شما گشوده است در حوض نقره از رادیو ایران. حوض نقره.
هر چیزی ممکن است در یک چشم برهم زدن تغییر کند، اما ناراحت نباش، خدا پلک نمی زند. پس به خدا توکل کن و خودت را به او بسپار. رفاقت با شما مثل نگاه کردن به ماه وقتی کامله. همراهیتون مثل همون ماهه که هر جا بریم تنهامون نمیذاره و دوست داشتنتون مثل تصویر درخشش چشمای آهوه توی یک حوض نقره. خانم ها آقایان، درود بر شما، به ضیافت حوض نقره خوش آمدید. این بار هم حوض نقره رو با این بخش ها تقدیمتون میکنیم. آشنایی با ژانرهای سینمایی همراه با جبار عظیم، کارشناس و منتقد سینما. مرتضی حسینی یکی دیگر از مفاخر سینمای ایران رو به ما معرفی میکنه. همراه میشیم با تینا میرکریمی و گفتگوشون رو با شما خواهیم شنید. بخش اقتصاد و سینما همراه با شهاب شهرزاد. و در پایان این گشت و گذار در سینما، موسیقی یک فیلم رو با هم خواهیم شنید. این پرسش شاید برای همه ما پیش اومده باشه که چرا به سینما میگن هنر هفتم؟ در دنیای قدیم 6 هنر اصلی وجود داشت که هنرمندان زیادی در این رشته ها فعالیت میکردن، مثل هنر موسیقی، نقاشی، نویسندگی، شاعری، پیکرتراشی و تئاتر. وقتی سینما به وجود اومد، چون هنر تازه‌ای به شمار میرفت، بهش گفتن هنر هفتم، ضمن این که این هنر سایر هنرهای اصلی رو در خودش داشت.
سلطان کیه؟
سینما.
سینو چی؟
گراف، اکش متحرک از قبلی ها.
من قبله عالم نیستم، من گاه به مشت زنم.
پرده خیال
دنبال من بیاد، من شما رو پیروز میکنم.
My name is Gladiator.
That's what you know about Rosebud.
طوری نیست پدر، من مواظبت هستم.
بابای قریب،
نه دخترم، دخترتم.
همه دلخوشیش تو این دنیا ما بودیم و همه سرگرمیشون رادیو.
عزیزان شنونده، همراهان حوض نقره، اوقات به کامتون باشه انشاءالله. در خدمت جناب آقای جبار آذین هستیم، منتقد و کارشناس سینما، و راجع به ژانر سیاسی این بار میخواییم صحبت بکنیم. درود بر شما جناب آقای آذین، اوقاتتون به خیر و نیکی باشه. ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
درود و مهر بر شما و احالی فرهیخته سینمای کشور.
خیلی ممنونم از این که با ما هستید. آقای آذین، میخواییم راجع به ژانر سیاسی صحبت بکنیم. اولین پرسشی که در ذهن همه ما شکل میگیره اینه که مشخصات ژانر سیاسی چیه و یک فیلم سینمایی که در ژانر سیاسی ساخته میشه باید دارای چه ویژگی هایی باشه؟
خب در میون گونه های رایج سینمای جهان و کشورهای مختلف دارای صنعت سینما و حتی کشورهای مانند ایران که فاقد صنعت سینما هستند ولی بازار سینما دارن، ژانر سیاسی طرفداران و علاقمندان بسیار داره و مورد توجه و نگاه دقیق مسئولان و مردم و هنرمندانه. با این حال این گونه مهم سینمایی در ایران مخفول مانده. گرچه تولید فیلم‌های سیاسی در کشورهای مختلف از مناظر متفاوت و با اهداف گوناگون ساخته شدن، لیکن تولید اونها از دو زاویه دید دولتی و مردمی خارج نیست. در واقع تولید این نوع آثار یا به سفارش و با حمایت دولت‌ها برای اهداف اونها اجرای شدن، یا اینکه محصول کار هنرمندان سینماگرانی بودن که با لحاظ نگرش‌های سیاسی غیر دولتی اقدام به ساخت اونها کردن. خب ساخت فیلم‌های سیاسی معمولاً ساده و بی‌دردسر نیستن، چرا که نظارت و سیاست و حساسیت و ممیزی بر اونها سیطره داره. از همین رو برخی سینماگران ترجیح میدن برای ساخت فیلم‌های سیاسی پرزحمت و پردردسر به سراغ تاریخ برن و مضامین و پیام‌های سیاسی خودشون رو در قالب وقایع و داستان‌های تاریخی روایت کنن. در عرصه تولید فیلم‌های سیاسی در ایران و جهان یک خلط مبحث هم وجود داره.
بله.
و اینکه سازندگان این نوع آثار تولید فیلم‌های اجتماعی با رویکرد سیاسی رو با فیلم سیاسی یگانه پنداشته و تصور کردن، اگه تو فیلمی که داستان اجتماعی داره، داستانک سیاسی یا رخداد سیاسی یا شخصیت سیاسی اضافه کنن، اون فیلم سیاسی میشه. و یه گروه دیگه از یاد بردن که فیلم سیاسی صرفا در تصویر سازی از یک ماجرا و حادثه سیاسی خلاصه نمیشه. در واقع یه فیلم سیاسی اثری درباره سیاست یک کشور و دولته، نه یک شخصیت و ماجرا. و ممکنه این عناصر در شکلی فیلم سیاسی دخیل باشن ولی همه اون نیستن. به عنوان نمونه، اگه قرار باشه درباره رویداد بزرگ انقلاب اسلامی که یک حرکت بسیار عظیم اجتماعی، سیاسی، تاریخی، ملی و اعتقادی فیلمی ساخته بشه، باید تمام جا جنبه ها و ابعاد یاد شده در اون لحاظ بشه، نه اینکه صرفا به بخشی از وقایع و وقایع اجتماعی و تاریخی بسنده بشه. به همین دلایل در ایران فیلم سینمای سیاسی و جریان تولیدات ژانر سیاسی نداری و چند فیلمی هم که تولید شدن بیشتر اجتماعی هستن.
بله، و روی کردشون سیاسیه.
بله،
فیلم‌های اجتماعی با روی کرده سیاسی. خب آقای عظیم، چه بسترها و شرایطی رو برای رونق این ژانر ما باید مهیا بکنیم و وظیفه هنرمندان در عرصه سینما چیه و آیا مسئولین هم باید در کنار این هنرمندان پا به پا حرکت بکنن تا رونق پیدا بکنه این ژانر؟
بله، خب در واقع در این خط که روی خط مقدم در سینما محسوب میشه، مسئولان فرهنگی و سینمایی و هنرمندان فرزانه نقش اساسی رو ایفا میکنن که لازمه پیش از این که یک نبه برامون این قضیه صحبت کنم در مورد اصلا ما تو ایران چه نوع فیلمایی داریم که اینا میگن سیاسی یا اجتماعی، که بعد این مشکل کجاست تا برای اون راه حلی هم ارائه بکنیم. ببینیم ما تو سینما ایران 4 نوع فیلم شبه سیاسی داریم. فیلم های سیاسی تاریخی، سیاسی اجتماعی، سیاسی شعاری یا همون سیاسی تبلیغاتی و فیلم های سیاسی منتقد. فیلم های مانند سناتور، خانه ام، تیرباران، اشبا و شیر سنگی اینا تاریخی هم و سیاست تو اونها تو حاشیه داستان ها قرار داره. اغلب فیلم های سیاسی شعاری آثاری هستند که درباره رژیم پهلوی ساخته شده و دارای استانداردهای لازم سینمایی و مزامین والا نیستن، مثل فیلم های دادا، خاک و خون، قروق و از این قبیل آثار. خب فیلم های این هم مانند قلاده های طلا، اخراجی های سه، ماجرای نیمروز، آقای رئیس جمهور و نگهبان شب که این روزها رو پرده سینما هاست، اینا عموما فیلم های اجتماعی هستند که گرایش های سیاسی دارن، چرا که در اونها تنها بخشایی از حوادث و رویدادهای سیاسی به تصویر در آمده که اونها هم در بستر مسائل اجتماعی با چاشنی حادثه و عشق تعریف و روایت شدن.
بله.
اما خب فیلم های سیاسی منتقد، خب گروهی از سازندگان این نوع فیلم ها از طریق تلخ و سیانمایی و نمایش بدبختی و فلاکت های اجتماعی ایرانی ها خواستن اعتراض خودشون رو نسبت به عمل کرده برخی مسئولین ابراز بکنن.
بله.
اما اونا با این کاری، با تولید این نوازها، تصاویر ناقص و نارسا و سلیقه‌ای از ایران امروز به زبان سینما در جهان مخابره کردن. حالا به نوعی تولید این آثار سینمایی توی ایران یک ضرورت محسوب میشه. پیشتر فیلم های سیاسی خب مشهور خارجی مانند زد و همه مردان و رئیس جمهور و شب روی شیر و غیره تو ایران به نمایش در آمدن اوائل انقلاب، اما بیش از 4 دهه هست که دیگه نه فقط مانند اونها که به طور کل نمایش فیلم های خارجی متوقف شده. این آثار در هنگام نمایش توی ایران با استقبال خوب مردم مواجه شده.
بله.
این امر نشون میده علاقمندی عمومی به این فیلم ها وجود داره. مسئله مهم ارتقای دانش سیاسی جامعه و آگاهی از افتادهای سیاسی اجتماعی ایران و جهان در قالب فیلم های سیاسی برای نسل‌های نوجوان و جوانانه که یک ضرورت تام تلقی میشه.
بله.
علاوه بر اینها ایران امروز هم مانند دهه‌های قبل آماج یورش‌های ایران ستیزان از طریق فیلم‌های هالیوودی و آمریکایی است و باید سینما ایران برای مقابله اونها فیلم‌های خوب و قوی و جذاب سیاسی تولید کنه و از ایران دفاع کنه. هنرمندان و مسئولان باید بتونن در سینما هم کرسی‌های آزاد اندیشی سیاسی در چارچوب قانون را اندازی کنه و اون رو به مزامین فیلم‌ها و جامعه هنری و به نوعی حالا قد و قامت بلند کشور گسترش بدن. نوجوانان و جوانان ایرانی باید سیاست و فرهنگ رو در ایران و از ایرانیان و متحد و هنرمندان فرزانه اون بیاموزن از ماهواره ها و بیگانه ها.
بله.
به همین دلایل سینمای سیاسی باید تو ایران جریان پیدا بکنه، حیات داشته باشه، رونق بگیره و این اتفاق خوب میتونه حاصل همکاری و همسویی و همدلی مسئولان فرهنگی و سینمایی و هنرمندان کشور و همچنین دوستان فعال رسانه‌ای برای طرح اجتماعی مباحث تلقی بشه.
دقیقا همینطور است آقای یازین، همونجور که آقای جمال شورجه کارگردان ناماشنای سینمای ایران میگن که فیلم هایی که توی این یکی دو سال اخیر یا این چند سال اخیر به عنوان سینمای سیاسی ساخته شده یا قراره که تولید بشه به هیچ عنوان فیلم سیاسی نیست و بیشتر رنگ و لعاب فیلم سیاسی رو داره و گفتن که معتقدم که سینمای سیاسی ایران باید متولیان جدیتری مثل وزارت کشور، وزارت اطلاعات یا وزارت امور خارجه داشته باشه و اینکه هنرمندان ما هم سواد سیاسیشون رو ببرن بالا، در حالی که این خودش یک سواد بسیار بالای سیاسی طلب میکنه. خیلی ممنونم از شما جناب آقای آذین. اگر نکته پایانی هست من فراموش کردم بپرسم در خدمتم.
خواهش میکنم، همونطور که شما فرمودید و واقعا هم درست هست، در اجرای شدن این اصل مهم یعنی در واقع تفسیر شدن سینمای سیاسی به یک جریان سیاسی و اجتماعی در کشور، خود دولت میتونه نقش اساسی ایفا بکنه با حمایت از حالات وزارت ارشاد، سازمان صدا و سیما، دیگر جریان‌های فرهنگی کشور مثل سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوج و غیره، دست به دست هم بدن و این رو سینمای سیاسی رو برای مردم و در جهت اهداف و منافع مردم و ایران اسلامی ان شاء الله سامان بهینه بدن.
ان شاء الله. بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای عظیم، از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، استفاده کردیم از صحبت‌های شما. امیدوارم که هر چه زودتر شاهد رونق تمامی ژانرهای سینمایی در سینمای فاخر ایران باشیم.
روزها بر شما و سپاسگزارم.
زنده باشید و پاینده، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
نقد، خبر، حاشیه. با ما در حوض نقره همراه باشید. رادیو ایران.
رویدادهای دنیای سینما را از حوض نقره پیگیر باشید.
دوستان عزیز، همراهان حوض نقره، با هم همراه میشیم با تینا میرکریمی و گزارشش رو میشنویم.
امروز برابر با سالروز درگذشت هنرمند ناماشنایی است که از او به عنوان چهره تاثیرگذار در هنر بدلکاری سینما یاد می‌شود. ارشا اقدسی را بسیاری با هنرهای رسمیش می‌شناسند. او متولد 14 اردیبهشت ماه سال 1361 بود و از کودکی ورزش حرفه‌ای را آغاز کرد. پس از آشنایی با زنده‌یاد پیمان ابدی به هنر بدلکاری گرایش یافت و پایه‌گذار گروه بدلکاران 13 بود، گروهی که در سطح بین المللی هم فعالیت می نمود. او در میانه اجرای بدلکاری یک فیلم در بیروت دچار حادثه شد و درگذشت و اعضای پیکرش با رضایت خانوادهش به بیماران نیازمند اهدا گردید.
من اگه می مردم خیلی معروف می شدم. ما عادت داریم یکی متاسفانه دستش بدیم، بعد این واو چقدر باحال بود، بعد همه سریع شروع می کنن عکسای دو نفریشون رو با اون یارو می زنن تو اینترنت. کاش یاد بگیریم، کاش بدونیم که آدم ها تا وقتی زندن خیلی با ارزشن، وقتی بمیرن میرن یه جای دیگه که اصلا این دنیا براشون خیلی بی ارزشه و اصلا مهم نیست اتفاقای این دنیا دیگه براشون. خب ما متاسفانه اینجوری سعی کردیم یه کمی بریم جلو که تا یکی از دست میدیم میگیم آه چقدر خوب بود، چقدر باحال بود، چقدر کارای خوبی میکرد، یادت فلان جا فلان کار کردیدی، فلان چیزو ساختیدی، فلان
مهنوش مرادی یکی از بانوان بدلکار ایرانی و شاگردان ارشا اقدسی است. او از حضورش در این حرفه و همکاری در کنار استادش میگوید.
من از 13 سالگی به واسطه برنامه بدلکاران آقای عبدی که کانال 5 پخش میشد آشنا شده بودم و دوست داشتم، ولی خب سنم کم بود. ولی 21 مهر 91 بود دیگه. با پیگیری که کردم شاگردشون شدم و دیگه تا الان مشغول به این حرفم.
حالا فارغ از اون فعالیت‌های حرفه‌ای کار شما، نکته‌ای که در آموزش‌هایشون همیشه برای شما قابل توجه بوده و هست چیه؟
ارشا همیشه میگفتش که کاریو بکنین که دوست دارین و با اون کار زندگی کنین، هیچ وقت کار نبینینش. واسه همین ما یاد گرفتیم زندگی کنیم. واقعا چیزی که یاد داد زندگی کردن بود تو همه ی شرایط.
یه مقدار هم از حضور خودتون به عنوان یک خانم در این هنر بفرمایید.
من تقریبا میتونم بگم تا همه شاخه‌ای که هستش رو انجام دادم، از آتیش گرفتن، تصادف با ماشین، ارتفاع و همه افتا، هر چیزی که توش بوده رو انجام دادم. عرشه خیلی بزرگ بود، واقعا از جونش مایه گذاشت و آخرم همونجور که دوست داشت رفت.
شما هنوز هم این هنر رو ادامه میدید؟
بله، الان یکی از بچه‌ها سرپرستی تیم رو بر عهده گرفته و تیم
گروه 13 در واقع.
دقیقاً گروه 13 کاملا پا برجاست و فعالیتش هم داره ادامه میده. ارشاق بسی واقعاً بنیانگذار اسم بدلکاری به نام حرفه بدلکاری توی ایرانه که برای بدلکارا احترام قائل شن. تلاششو کرد که حتی توی جشنواره ها وارد شه، چون که واقعا دارن زحمت میکشن. خودش هم نه، هیچ وقت نمیگفت ارشاق دسی، همیشه میگفت بدلکارها. واقعا جاودانه است.
سپاسگزارم. مادر ارشاق دسی هم درباره مجموعه فعالیت های فرزندش اینچنین میگوید: خانم اقدسی، آنچه که باعث شد شما رضایت پیدا کنید که ایشون در این هنر مشغول به کار بشن، هنری که میدونستید با خطرهای بسیار همراهه، چی بوده؟
واقعا ارشا انتخابشو کرده بود و من نمیتونستم مقاومت کنم، بنابراین ترجیح دادم به جای مخالفت و اعراض و عتاب کردن بهش کنارش باشم، تا اینکه اون هم با خیال راحت بتونه کارش رو ادامه بده. در هر حال نگرانی و تشویش اینو نداشت بشه که مادرم نگرانه و این کارا رو از من پنهان کنه. این اغلب با خواهرش همه مسائل در میون می‌ذاشت، از من پنهان می‌کرد. بنابراین من سعی کردم که باش دوست بشم، چون دیدم اگه در مقابلش بایستم باختم. سعی کردم که در کنارش باشم و خب همین در کنار بودن کم کم یه خود راهنمایی‌های مادرانه هم بکنم، ولی ارشو انتخابشو کرده بود.
درباره تاثیرگذاری ایشون در هنر بدلکاری بسیار گفته میشه، بفرمایید که این تاثیرگذاری از چه جهت بوده و چرا ایشون به عنوان یکی از افراد شاخص این هنر معرفی میشن؟
راستش من خودم هم تعجب میکنم. من بعد از رفتن ارشو متوجه شدم که چقدر مردم ارشا رو دوست داشتن و چقدر این آدم مؤثر بوده، چون من سرشته از کار بدلکاری ندارم، ولی میدونم که ارشا کارشو با عشق انجام میداد. باور کنین ارشا هیچ پروژه‌ای رو به خاطر مسائل مالی تقبل نمیکرد، با عشق این کار رو میکرد. خودم هم تازه متوجه شدم که ارشا در کشور روسیه یا صربستان درجه دکترای بدلکاری رو بهش دادن در اونجا. یعنی من فکر میکنم که هر کسی عاشق کارش باشه حتما تو اون کار سرآمد هست.
شما بخشی از یادگاری های زندگی حرفه ایشون رو به موزه سینما اهدا کردین. بازدید کنندگان این موزه با چه بخشی از زندگی ارشاق اقدسی روبرو خواهند بود و چطور دلتون راضی شد این یادگاری ها رو بدین به موزه؟
برای اینکه اگه خانم این وسایل تو خونه میموند، فقط در حد دوست و آشناها میومدن تو اتاق ارشاق میرفتن اینا رو میدیدن، ولی مطمئن هستم که در موزه سینما تعداد بازدید کننده خیلی خیلی بیشتره. عزیزترین وسایلش از جمله دو تا لباس داره، که یکی لباس پرشش هست، یکی لباس شوالیش هست، کلاهی که با اون تصادف کرد و اون سانحه مغزی براش رخ داد، اغلب لوح‌ها و مدال‌ها و تقدیرنامه‌هایی که توی این دوران بهش داده شده. من فکر کردم اینا رو بذاریم برای دید همگان، برای اینکه واقعا ارشا رو خیلی مدت کوتاهی بود مردم داشتن میشناختن، ولی بدونن که این بچه یه سابقه 15 ساله یه کار بدلکاری داره با کلی تشویق و تقدیر، ولی خب مردم کمتر اطلاع داشتن از این مسئله.
روحشون شاد و وجودتون به سلامت.
من عاشق ماشین چپ کردنم، من دیوونه ماشین چپ کردم، من 36 ماشین چپ کردم که هر بار قبلش انقدر میترسم که حالا تو دنیا آدمایی مثل روحی من وجود داره و هستش و خیلی هستن که از این کارا میکنن و اونها هم تعادل دنیا رو حفظ میکنن. آدمای دیوونه مثل منم برای دنیا لازمن. برای حفظ تعادل خیلی از اتفاقات. میرن از جو میپرن. یک پروژه تحقیقاتی بود، نه فقط یک پروژه تبلیغاتی. برای اینکه ببینن اگر فضانوردی که این همه هزینه شده رفته توی جو اتفاقی افتاد، میتونه با چتر نجات به زمین برگرده یا نه. دیدن بله میتونه. رو ریاضی جواب میداد، ولی احتیاج به یک آدمی بود که این کارو با صمیم قلب امتحان بکنه. مطمئن باشین اون آدم میترسید. هر کسی توی کره زمین باید تاثیرگذار باشه، اندازه خودش یا بعد از خودش تاثیر بذاره.
عزیزان شنونده، همراهان حوض نقره، اوقات به کام باشه، انشاءالله که سلامت و پاینده باشید. همونطور که میدونید و در آغاز برنامه هم خدمتتون عرض کردم، ارتباطمون برقرار میشه با جناب آقای مرتضی حسینی و یکی دیگر از مفاخر سینمای ایران رو با هم دیگه خواهیم شناخت. همراه میشیم با آقای حسینی. درود بر شما، وقتتون بخیر باشه آقای حسینی.
سلام عصر شما و شنوندگان سینما دوست برنامه حوض نقره، به خیر و فرخندگی و خوشی باشه. خوشحالم که فرصتی دست داد بازم خدمت شما باشم. خانم عصر
زنده باشید، خیلی ممنونم. ما در خدمت شما هستیم امروز و در این برنامه قرار هست که با چه کسی آشنا بشیم؟
بله.
و سینمای ایران رو چطوری بشناسیم با ایشون؟
ممنون از شما. سفر کنم عصر خیلی از سینما دوستان هستی که حالا شاید دو سه دهه هست حداقل سینما ایران رو دنبال میکنن، میدونن که از نیمه دوم دهه 70 شمسی به این طرف با توجه به اتفاقات اجتماعی و سیاسی و تحولاتی که رخ داد در کشور، نسل جدیدی از بازیگران در سینمای ایران به نوعی مطرح شدن و روی کار اومدن. مثلا از شاید سال 77 به این طرف،
بله،
در کنار حالا کارگردان ها و نویسنده ها که عملاً شاید بتونیم بگیم سینما ایران بعد از انقلاب رو به دو دوره تقسیم کردن از حیث هنر بازیگری.
بله.
حالا فارغ از کیفیت عملکرد این بازیگران، خب خیلی چهره‌های شاخصی بودن که امروز می‌خوام در مورد یکی از این چهره‌های شاخص که خیلی ماندگار هم شدن، یعنی شاید جز انگشت شمار بازیگران جوان آن نسل همچنان دارن کار می‌کنن صحبت می‌کنیم، هرچند که در اون دوره پررنگ‌تر بودن و الان شاید کم رنگ‌تر هستن در عرصه سینما. آقای محمد رضا فروتن، بازیگر خوب سینما، تلویزیون و البته تئاتر، حالا اشاره هم خواهیم کرد به ایشون.
بسیار عالی، خیلی ممنون، ما میشنویم.
بله، آقای محمد رضا فروتن متولد دیماه سال 1347 در تهران هستند. تحصیلات خودشون رو در زمینه روانشناسی ادامه دادن و خب اخیراً تونستن که مدرک دکترای خودشون هم در زمینه روانشناسی بگیرن از دانشگاه و در این زمینه مطالعات زیادی دارن و حتی خب خیلی از کارهاشون هم مرتبط بوده با حوزه روانشناسی.
بله.
آقای فروتن در ابتدای دهه 70، سال 73-74 در چند کار سینمایی که حالا بیشتر به سینمای بدنه مربوط میشد، مثل فیلمای هدف، آخرین بندر یا فاتح، در سال 73-74 بود، نقشای کوتاهی داشتن که میگم حالا مخاطب عام داشتی که دو تا از این فیلم‌ها اما خیلی به یاد سینما دوستان نمونده نقش‌آفرینیشون، تا اینکه در سال 75 در سریال تلویزیونی سرنخ، سریال پلیسی سرنخ به کارگردانی زنده یاد پوراحمد، در یکی از قسمت‌ها نقش‌آفرینی می‌کنن که عنوانش هم تماشاخانه بود تا اونجایی که من یادمه.
بله.
و نقش شخصیتی که حالا خیلی تعادل روحی نداشت و اینا رو بازی می‌کنن. به این سریال در سال 76 آنتن رفت، تابستان و پاییز سال 76 و همونجا با همون یک حضور و یک قسمتی که بازی کردن خیلی گل کرد نقش آقای فروتن و مطرح شدن. حتی من بعضی جاها دیدم که آقای کیمیایی با دیدن همین بازیشون دعوت کردن برای فیلم خودشون و فیلم مرسدس.
بله.
میگم اینو من توی مصاحبه‌های غیر رسمی دیدم، خیلی شاید اعتباری هم نداشته باشه اما خیلی خوب بازی کردن در اون سریال و بعد در فیلم سینمایی مرسدس کار آقای مسعود کیمیایی در همون سال بازی کردن در سال 76.
یحیی ببین این ماشین یه روزه یه شب مهمونه ما، هر کدوم از ما که کاری داره که با این ماشین کارش راه میفته بر دو سه ساعت مانده، اما یاد باشه امانتا سو استفاده نکنید.
از اینجا که عرض کردم همزمان هست با اون نیمه دوم سال 70 و اتفاقاتی که افتاد، خیلی پرکار شدن و در کارهای بسیار شاخصی آقای فروتن بازی کردن. آقای فروتن از اون دست از بازیگرانی هستن که شروع خیلی خوبی داشتن، یعنی الان اشاره میکنم به آثاری که بازی کردن در سال 77، باز هم فیلم فریاد آقای مسعود کیمیایی، فیلم دوزن و قرمز به ترتیب کار خانم تحمینه میلانی و فریدون جیرانی که فکر کنم خاطرتون هست دیگه، در سال 77 در جشنواره این دو فیلم خیلی درخشان بودن و در سال بعد در اکران هم خیلی موفق ظاهر شدن. در فیلم دوزن آقای فروتن نقش اون زندانی که حالا باز هم خیلی تعادل روحی نداشت و حالا مشکلاتی رو ایجاد کرد بر اون شخصیت خانم، فکر میکنم اسمش حسن بود اون آقایی.
بله بله.
زندان افتاده آرفروتن نقششو بازی میکرد.
درست.
گفتم نمیتونی در بری، دیدی پیدا کرده